بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم مجموع آثار عاقلی، رساله هم، صفحه 496، سطر 17، و فیه من الخبط و الخلط شیئون لا یمکن ان یستر من اصحاب العلم و تحصیل فإن الفرق ثابت بین عقود الحلیات البسیطه و بین عقود الحلیات المرکبه لا من وجه واحد بل من وجهین. کلام مرحوم دوانی رو در مورد حمل شی بر نفس آوردیم و معلوم شد که ایشون در مورد سید سند نظر مثبت نداره، بلکه با ایشون در مسئله حمل شی بر نفس مخالفه. توجیه سید این بود که در حمل شی بر نفس موضوع و محمول یکی هستند، هر دو مدرکند و مدرک ما واحد است، ادراکمون متعدده، تعدد در مدرک نیست. پس موضوع و محمول ذاتاً یکی هند و اعتباراً هم یکی هند. مرحوم دوانی فرمود که حمل شی بر نفس رو ما حمل حل بسیط میدونیم. بعد مراجعه میکنیم به گروهی، میبینیم حل بسیط رو دارای سه جز قرار دادن. به گروه دوم مراجعه میکنیم، میبینیم اونا حل بسیط رو دارای دو جز قرار دادن. بعد با توجه به حالت بنابر اون قولی که حل بسیط کند، باید بگیم قول بنابر قول سید حمل شی بر نفس دو جزی میشه، و اون کسی بنابر قول کسی که حمل بسیط رو دو جزی میکند، باید حمل شی بر نفس به تفسیر مرحوم سید یک جزی بشه. اینا یادتون هست که اینا رو گفتیم قبلا. تفسیری که مرحوم سید از حمل شی بر نفس دارد، بنابر اون قول که میگوید حل وسیطه سه جزئی است، تفسیر سید حمل شی رو دو جزی میکنه، و بنابر اون قول که میگوید حل بسیط دو جزئی است، تفسیر سید حمل شی بر نفس یک جزی میکنه. این اشکال مرحوم دوانی بود بر سید که من مختصر گفتم، البته جمعش کردن به این بیان شد در گذشته نگفته بودم، ولی کوتاه گفتم. همه بیانات گذشته رو تقریبا تو این بیان کوتاه آوردم. حالا توجه کنید مرحوم عاقلی بر مرحوم دوانی چه اشکالی داره. دو تا اشکال بر مرحوم دوانی داره. یک اشکال اینه که شما حل بسیطه رو یک بار سه جزئی قرار دادید و نسبت رو درش لحاظ کردید، یک بار دو جزئی قرار دادید و نسبت رو حذف کردید. بیانی که ما داریم اینه که حل بسیطه مثل حل مرکبه باید سه جزئی باشه، نسبت تو هیچ کدوم نباید محذوف بشه. این بیان اول مرحوم عاقلیه. چه در مورد حل وسیط است، کاری به حمله شبه بر نفس نداره. مطلب دوم و اشکال دوم اینه که شما حمله شبه بر نفس رو حل وسیط قرار دادید و بعد کلام مرحوم سید رو یک بار با مبنای اولی که در حل وسیط بود سنجیدید، یک بار با مبنای دوم سنجیدید، اصلا سراغ حل مرکب نرفتید، در حالی که حمله شبه بر نفس حل مرکب حل وسیط نیست. اینم اشکال دوم. این تو اشکال مهمه که حدود یه صفحه و نیمشون حرف میزنه، باید بدونیم اشکالش این دوتاست. یک اشکال در باره حل وسیط دارد که شما در حل وسیط دو حرف زدید، یکی واجد نسبت باشه یکی فاقد نسبت. اشکال ما اینه که حتما باید واجد نسبت باشه، مبنایی که میگوید فاقد نسبت و دو جزئی باطله. یه مطلب هم در حمله شبه بر نفس گفتید که از اقسام حل وسیطه و اینم اشتباه است. حمله شبه بر نفس از اقسام حل وسیط نیست، از اقسام حل مرکبه. خب چطور دبانی گفت از اقسام حل وسیطه؟ دقت شدید که حمله شبه بر نفس رو با حل وسیط سنجید و بعد گفت در حل وسیط دو مبناست، پس در حمله شبه بر نفس بنابر تفسیر مرحوم سید یکی از دو حالت اتفاق میفته، یا دو جزی میشه یا یک جزی میشه، اصلا به حل مرکب کاری نداشت. این مرحوم دوانی حمله شبه بر نفسی که وارد کرد مطرح کرد اصلا به حل مرکب نپرداخت، رفت سراغ حل وسیط، گفت حل وسیط دو جور تفسیر داره، به یکی از دو تفسیر تفسیر میشه، کلام سیدم اگر حد درست باشه یکی از دو امر توش اتفاق میفته. خب این دو اشکال رو توجه کنید، تمام حرف مرحوم آقلی این دو اشکاله. اما چطوری وارد بحث میشه که این دو اشکال از توش در میاد؟ اینطوری ایشون وارد بحث میشه که شما که دوانی هستید فکر کردید که بین حل بسیط و حل مرکب یه فرقه، و اون فرق اینه که در حل مرکب نسبت هست در حل بسیط نیست، البته بنابرای یه مبنا، و این اشتباه است. بین حل بسیط و حل مرکب دو فرقه. یه فرق به لحاظ محکی قضیه که خارجه، یه فرق به لحاظ حاکی قضیه که خود قضیه ذهنی است. چون ما وقتی قضیه رو در ذهنمون تنظیم میکنیم، ظرف قضیه میشه ذهن، چون تو ذهن تنظیم شده، ولی این قضیه که در ذهن تنظیم شده از خارج داره حکایت میکنه، پس خارج میشه محکی. حالا ما قضیه رو یک بار به لحاظ خارج ملاحظه میکنیم، فرق بین حل بسیط و مرکب رو میگیم، یک بار به لحاظ ذهن ملاحظه میکنیم، یعنی به محکی کار نداریم، به خود قضیه کار داریم، بازم فرق بین حل بسیط و مرکب رو میگیم. پس حل بسیط و مرکبه دو تا فرق داره، یکی به لحاظ محکی که خارج است، یکی به لحاظ حاکی که قضیه و ذهن است. اما به لحاظ محکی یه مقدار شما بخونه صفحه 496 این سطح 17 رفیعاً در کلام مرحوم دبانی من الخبط و الخلط شیئون، این من الخبط و الخلط بیان مقدم است برای شیئون، یعنی مقداری از خبط و خلط وجود دارد، یا بیان بگیرید یا تبعیض بگیرید. که لایمکن ان یستر این مقدار از خلط و خبط از اصحاب علم و تحصیل. فإن الفرق ثابت بین عقود حلیات، عقود یعنی قضایا، عقودی که حلیات بسیطند و بین عقودی که حلیات مرکبند اضافه اضافه بیانی است. فرق حاصل اصلا من وجه واحد بل من وجهین، احد و هما، یکی از دو وجه این است. فرق باشد به حسب مصداق حمل و آنچه که حکایت شده از آن چیز به وسیله عقد و قضیه، آنچه که عقد حاکی از اوست. این همون محکه عقد یا مصداق حمله، دو تا عبارت آورده ولی مطلبش یکیه. مصداق حمل یعنی همونی که حمل از او حکایت می کند، همون خارجی که محکه این حمله است. و ایما یک ول آخر یعنی فرق دیگر، بچه دیگر فرق است به حسب نفس عقدی که به حسب نفس عقد و به حسب حکایتی که در ظرف حکم، یعنی در ظرف ذهن، در ظرف حکم، یعنی در ظرف ذهن حکایتی وجود داره که حل بسیط و حل مرکبه به لحاظ اون حکایت هم با هم تفاوت داره. خب حالا یکی که شروع میکنه به رسیدگی، اولا محکی رو، محکی قضیه رو که همون به قول خودش مصداق حمله، اون رسیدگی میکنه و فرق بین حمله حل وسیط و حل مرکب اونجا میگه. بعدا در به خود حکایت که عقده و قضیه است توجه میکنه، فرق بین حل وسیط و مرکب رو اونجا هم میگه. اما در اول ایشون اینطور میگه، میگه در حل بسیطه تو خارج شما دو چیز ندارید، فقط وجود اون موضوع رو دارید. وقتی میگه در الانسان موجودون، حل بسیطه است. در خارج شما یه الانسان، یه الموجود، یه نسبت بین هما ندارید. در خارج فقط وجود انسان رو دارید، این تو حل بسیطه. اما تو حل مرکبه وقتی میگید ال انسان کاتبون، کتابت رو دارید، انسان هم دارید، نسبت بین هما هم دارید. پس در خارج ثبوت شیئیست برای شیئی. اگر حل مرکب باشد و ثبوت شیئن هست اگر حل بسیط باشد. روشن مطلب دیگه، در خارج ثبوت شیئنه برای حل بسیط، ثبوت شیئن لشیئنه برای حل مرکب. بله ثبوت شیئن حمله حل بسیطه دیگه، حمله حل بسیطه، یعنی حمل هست تو قضیه ولی تو خارج دیگه حمله نیست. تو خارج فقط ثبوت شیئنه، تو مرکب هم تو خارج هم نیست. ولی تو عرض کردم دو شیئه در خارج که به هم مربوط هند، در حل بسیط نه، دو شیئه در خارج ما نداریم. در حل بسیط فقط وجود الانسان داریم. توجه کنید مرحوم دوانی گفت حل بسیط بنابر مبنای ثبوت شیئنه، بنابر مبنای دیگر ثبوت شیئن لشیئنه. ما الان بیان کردیم حل بسیط بنابر توجه به خارج ثبوت شیئنه، نه بر مبنایی. بعدم بیان میکنیم که حل بسیط به لحاظ قضیه سبوتش علشه اینه، یعنی مرحوم دوانی حل بسیط رو درش دو مبنا راه داد، یکی مبنایی که میگفت سبوتش علشه اینه، یکی مبنایی که میگفت سبوتش علشه. ما الان این کار نکردیم، ما دو مبنا درست نکردیم، ما دو لحاظ درست کردیم. گفتیم در حل بسیط اگر لحاظتون به واقع باشد، به بیرون قضیه باشد، ثبوت شیئنه. اگر لحاظتون به خود قضیه باشد، ثبوت شیئنه شیئنه. دو مبنا درست نکردیم، دو لحاظ درست کردیم به یک قضیه. گفتیم این قضیه که نگاه میکنید حاکی داره محکی داره، اگر به محکیش توجه کنید قضیه حل بسیط ثبوت شیئنه، اگر به حاکی توجه کنید قضیه حل بسیط ثبوت شیئنه شیئنه. پس توجه کنید ما با دوانی فرق کردیم، دوانی مبنا رو دوتا کرد، ما مبنا رو دوتا نکردیم، ملحوظ رو دوتا کردیم و در هر لحاظی حکم بیان کرد. اینجا دارم اشاره میکنم چون مرحوم عاقلی گفت دوانی خلط کرده، الان خلطا باید روشن بشه. چجوری خلط کرده؟ گفتم یه خلط کرده که قضیه حل بسیطه رو دو جزئی گرفته، خالی از نسبت. حالا داریم میگیم تازه اینم مبنا قرار داده، در حالی که این مبنا نیست، این لحاظ خاصی است. خب این در صورتی بود که ما به واقع نظر کنیم، به خارج نظر کنیم. اما اگه به قضیه نظر کنیم، به خود حاکی نظر کنیم، ایشون در اونجا همونطور که اشاره کردم قبول میکنه که هم حل بسیطه ثبوتش علشه اینه، هم حل مرکبه. اصلا قضیه هیچ وقت خالی از این نیست، همه جا ثبوتش علشه اینه. به خود قضیه نگاه کنیم، چه در حل بسیطه چه در حل مرکبه، ثبوتش علشه اینو داریم. بله به خارج که نگاه کنیم این دو تا فرق میکنه، در حل مرکبه داریم ثبوتش علشه این، در حل بسیطه داریم ثبوتش. اما فرقی که به حسب مایست و علیه الحمل است، مایست و علیه الحمل یعنی خارج، یعنی اون چی که در خارج اتفاق افتاده و هم داره حکایت میکنه از اون، تعطف تفسیر میگیره. و ما یطابق هو، یعنی آنچه که، اما فرق به حسب آنچه که مطابق با حمله، مطابق حمله، مطابق حمل همون خارجه. آنچه که یستق علیه الحمل خارجه، ما یطابق حمل مطابق حمله خارج. البته میتونید خارج رو بگید مطابق حمل، میتونید بگید حمل مطابق خارج، فرق نمی کنه، هر دو مطابق همان دیگه. میتونید از این ور بگید از اون ور بگید. اگه گفتید حمل مطابق خارج میشه مطابق، اگر گفتید خارج مطابق حمل میشه مطابق، هیچ مهم نیست. پس لازم نیست ما یطابق هو بخونید، ما یطابق هو هم بخونید کافیه. آنچه که حمل با او مطابق است یعنی خارج، که حمل میشه مطابق و اون خارج میشه مطابق. خب فرقی که به حسب خارج است فهوبه، اون فرق اینه که مفاد حمل و عقد، مفاد حمل و عقد که توجه به مفاد کنیم که همون محکیه، نه توجه به خود عقد و قضیه کنیم. لذا ایشون میفهمد فهوبه یعنی اون مفاد، به عینهی ما یحکا عنه به، چیزیست که حکایت می شود از آن چیز، به یعنی به وسیله حمل. شما به وسیله حمل از چیه حکایت می کنید؟ از همون خارج، از اونی که بهش می گیم مصداق حمل، می گیم مطابق حمل، حالا داریم بهش می گیم مفاد حمل. مفاد حمل به عینه عیناً همونیست که یحکا از او به توسط حمل و به توسط قضیه، که میشه محکی. خب مفاد حمل که عبارت از خارج است، در حلیات بسیطه عبارت است از خود تقرر موضوع و وجود موضوع، اگر قضیه موجبه باشد، یا عبارت است از لیسیت موضوع و بطلان موضوع اگر قضیه سالبه باشد. فی نفس قید هر دوست، یعنی به خود موضوع توجه داریم. نه به چیزی که میخواد برای موضوع ثابت باشد یا از موضوع مسکوب باشد. خود موضوع مورد توجه ماست که یه بار میگیم ثابته در حالیه بسیطه، یه بار میگیم منفیه بازم در حالیه بسیطه. پس وجود رو برای خود موضوع درست میکنیم، عدم رو هم برای خود موضوع، نه وجود چیزی برای موضوع و نه عدم چیزی از موضوع. اون مورد بحث ما نیست، اون تو حالیت مرکب است. تو حالیت بسیطه فقط حکم برای موضوع است فی نفسه، حالا یه حکم به وجود یا حکم به عدم و به حسب اعتبار ذاته. این به حسب اعتبار ذاته عطف تفسیر بر نفسه، چیزی اضافه نداره. زمین نفسه و اعتبار ذاته عدم به موضوع برمیگرده، چنان چما لازه کردی. این در حلیه یه بسیطه بود به لحاظ خارجی که دارد، اما در حلیات مرکبه بازم به لحاظ خارجی نه. مفاد حلیه مرکبه به لحاظ خارج ثبوت محمول است للموضوع در موجبه یا سلب محمول است از موضوع در سالبه. روشنه مطلب؟ پس به لحاظ خارج بین حل وسیط و حل مرکب فرقه. فرق اینه که در حل وسیط ما وجود یا عدم خود موضوع رو کار داریم و در حل مرکب وجود یا عدم چیزی برای موضوع رو کار داریم. این فرق روشنه. اما فرقی که به حسب حکایت هست، اما فرق به حساب حکایت، یعنی خود قضیه رو ملاحظه کنیم، حاکی رو ملاحظه کنیم، نه محکی رو، سلام علیکم، ظرف ذهن ملاحظه کنیم، ایشون توجه کنیم فرق رو چجوری بیان میکنه. فرق اینطور بیان میکنه. در حلیه بسیطه اجزای قصدی قضیه بسیطند، موضوع داریم چیزی که نارش مخوض نیست، محمول داریم هیچ چیزی نارش مخوض نیست، نسبت هم داریم همینطور. این ستا هر سشون خودشونند دیگه، چیزی همراهشون نیست، مراکب با چیزی نیستند، بسیطند. این در حل بسیطه. الانسان موجودان هیچی اضافه توش نداره، انسان است و موجودان است و نسبت، کرسشون هم تکند، موضوع تنهاست، معمول تنهاست، نسبت هم تنها. اما در حلیه مرکبه، در حلیه مرکبه یا موضوع رو یا معمول رو مرکبش میکنیم. مرکبش میکنیم با چی؟ مرکبش میکنیم با وجود رابط در قضیه موجبه و عدم رابط در قضیه سالبه. اینطور میگیم مثلا الفلکو متحرکون، این یه حلیه مرکب است. الفلکو متحرکون رو اینطور بیان میکنیم، الفلکو موجودون متحرکن. موجودون رو میاریم، موجودون اشاره به همون وجود رابطه. اینو قید کی قرار میدی؟ قید موضوع یا محمول، هر کدوم داریم تو خواست. بالاخره قید آمد، بالاخره موضوع تنها نشد یا محمول تنها نشد، برخلاف حلیه بسیطه. در حلیه بسیطه موضوع تنها بود، محمول تنها بود، قیدی نداشت. اما در حلیه مرکبه اون وجود رابط شد قید، اگر قضیه موجبه باشه. اگر قضیه سالبه باشه اون عدم رابط میشه قید. مثلا بگیم که الانسان لیس به حجر، مثلا الانسان لیس به حجر، در اینجا الانسان موجودون که لیس به حجر، یا الانسان معدومون له الحجریت، که ببین تو محمول قید معدوم ببین تو محمول. پس در حلیه مرکبه ما یکی از موضوع یا محمول رو مرکب میکنیم، یعنی کنارش وجود رابط در قضیه موجبه یا عدم رابط در قضیه سالبه رو قرار میدیم. این فرق دوم. الفرق دوم توجه کنیم. و اما الفرق الذی هو به حسب الحکایه و هی، یعنی حکایت به اینها، خود عقده. خود عقده یعنی همون وجود ذهنیش که ما به ازش تعبیر میکنیم به حاکی. فهوه اون فرقی که در خود قضیه است، کاری به محکیان انهش که واقعه نداریم. فهوه نه کلن من اجزاء عقد در حلیات بسیطه بسیطند، موضوع محمول نسبت همه بسیطند، یعنی همراه ندارند. اما در حلیات مرکب موضوع یا محمول متعلف است از نفس مفهوم خودش و از وجود رابط در موجبه یا عدم رابط در سالبه. نفس مفهومه، نفس مفهوم خودش، موضوع مفهوم خودش رو ملاحظه کنید با وجود رابط یا با عدم رابط. همچنین مفهوم محمول رو ملاحظه کنید با وجود رابط یا عدم رابط، که وجود رابط یا عدم رابط رو کنار موضوع قرار میدید، موضوع رو مرکب میکنید، یا کنار محمول قرار میدید، محمول رو مرکب میکنید. یعنی یه موجودانی یا یه معدومانی که اشاره به وجود رابط و عدم رابط میکنه تو قضیه شما هست، حتی اگر ذکرش نکنید. و هو خب وجود رابط رو اقدر وضع و اقدر همه چه داریم. این سوال خوبی بود. ببینید الانسان کاتبون اقدر وضعش چیه؟ اقدر وضعش اونیست که محمولش رو انسان قرار بدید، موضوعش هست، موضوعش چیز باشه که محمول قبول کنید. الذی هو به انسانان اونش اقدر هم اقدر وضع سلام میشه عقدل بس. تو عقدل حملم یه قضیه تشکیل میدید. عقدل بس خودش قضیه است، اما ما در عقدل بس موضوعی داریم، محمولی داریم، چون محمول وجود رابط نیست. یا محمول. یا بگید قیدی داریم، نگید محمول، اون وجود رابط نیست. در حملم هم اینطور. اما الان کاری به عقد الوضع و عقد الهم نداریم، کار به این داریم که وجود رابط رو بیاریم یا نیاریم. در قضیه حلی وسیط وجود رابط نمیخواییم، چون محمولمون وجوده، وجود رابط نمیخواد. اما در حلی وسیط، در حلی مرکبه، اشتباه گفتم وسیط، در حلی وسیط شما وجود رابط رو میخواید، یعنی وجود رابط باید بین موضوع معمولیتون بیاد دخالت کنه. اصلا ما کاری به عقد الوضع و عقد الهم اینجا نداریم. عقد الوضع تو هر قضیه تشکیل میشه، چون بین موضوع و وصف و عنوانی موضوع عقد الوضع تشکیل میشه، نه بین موضوع و وجود رابط. اون بحث دیگه است. شما وجود رابط رو توی حلیه بسیطه نمیارید، نمیتونید نتیجه بگید پس عقد الوضع تو حلیه بسیطه نیست. وجود رابطه توی حلیه مرکبه میارید، نمیتونی نتیجه بگیم پس عقد الوضع توی حلیه مرکبه هست. عقد الوضع تو مطلق قضایه هست، چون عقد الوضع یعنی عنوان موضوع، عنوان موضوع میشه محمول، ذات موضوع میشه موضوع. تو خود موضوع شما یه دن عقد الوضع درست میکنید، تو خود موضوع ذات موضوع رو موضوع قرار میدید، عنوانی رو که در موضوع آمده محمول قرار میدید، میشه عقد الوضع. عنوانی که تو موضوع آمده محمول شماست و قیده، نه وجود رابط. پس الان ما داریم فرقی که میذاریم بین حل بسیط و حل مرکب اینه که وجود رابط رو توی حل بسیط نمیاریم، توی حل مرکب میاریم. نه عقد الوضع رو تو قضیه بسیط نیاریم، تو قضیه مرکب بیاریم. عقد الوضع رو همه جا میاریم. تو عقد الوضع یعنی ذات موضوع با عنوان موضوع، این دوتا یه قضیه تشکیل میدن، اصلا با وجود رابط کار نداریم. خب پس فرق بین حلیه بسیط و حلیه مرکبه تحقق عقد الوصل در قضیه مرکبه و عدم تحققش در قضیه وسیطه نیست. همه جا ما عقد الوصل رو داریم، چه در مرکبه چه در وسیطه. فرق این است که در حلیه وسیطه شما وجود رابط رو یا عدم رابط رو با قضیهتون، با موضوعتون، شما گفتن قضیه، با موضوعتون یا محمولتون ترکیب نمی کنید. اما در قضیه، در حلیه مرکب این کارو میکنید، ترکیب میکنید. در چی وجود رابط اصلا ندارید؟ نه خیر، در حل وسیطه اصلا بود، در حل وسیطه وجود رابط ندارید که بخواد ترکیب کنید. در حل وسیطه شما وجود الموضوع رو دارید، وجود رابط ندارید. تو وجود رابط مال خارجه ها، وجود رابط تو خارجه که میاد تو قضیه منعکس میشه. شما تو خارج چی داشتید؟ ثبوت الموضوع داشتید. ثبوت الموضوع وجود رابط نمیخواد که تو قضیه منعکسش کنید. که الان ملاحظه میکنید فرق دوم یه جوری با فرق اول مرتبط میشه. چون در خارج شما ثبوت شیئن داشتید، نه وجود ثبوت شیئن لشیئن، لذا وجود رابط نمیخواید. تو خارج شما وجود رابط برای حلی وسیطه ندارید، در قضیه هم با موضوع یا محمول مرکبش نمیکنید، چون چیزی که نیست چطور میخواد بیاریدش مرکبش کنید. اما در حلی وسیطه شما تو خارج وجود رابط یا عدم رابط دارید، وقتی اینو میارید تو قضیه مرکبش میکنید یا همراهش میکنید با موضوع یا با محمول. نه، وجود رابط رو ما قید میکنیم، حمله میکنیم که دوباره داری. آخه ببینید نسبت، اگه ما موجود رابط یه طرفی نسبت قرار بدیم، دوباره باز احتیاج داریم به اینکه وجود رابطی دیگه درست کنیم و همینجور ادامه پیدا کنیم. ولی ما این کار نمی کنیم، طرف نسبت قرار میدیم، قید قرار بشیم، خودش رو قید قرار میدیم. نیاز به رابط نداره، مگه مستقل ببینیدش؟ اگه وجود رابط مستقل دیدید، یه طرف نسبت قرار دیدید، دوباره احتیاج به نسبت پیدا میکنه. بلا نه، خب و هوه غیرون مطلبی که ایشون میگه اینه که آیا وجود رابط با نسبت حکمی فرق میکنه یا نه؟ ما معتقدیم که در همه قضا نسبت حکمی رو داریم، حتی در حل وسیطه. و ایشون در حل وسیطه داره وجود رابط منکر میشه. پس باید ثابت کنه که وجود رابط غیر از نسبت حکمی است. چون نسبت حکمی تو همه قضایی هست، حتی تو حل وسیطه هم هست. ولی وجود رابط تو حل وسیطه نیست. معلوم میشه وجود رابط با نسبت حکمی فرق داره، که وجود رابط تو قضیه وسیطه نیست، نسبت هست. ایشون در بحث در رساله وجود رابط این مطلب کاملا اثبات کرد، از قول صدرام نقل کرد و بالاخره تایید هم آورد، ثابت کرد که نسبت حکمی با وجود رابط فرق میکنه. شما در همه قضایا ناچارید نسبت حکمی رو داشته باشید، چه قضیه قوامش به نسبت حکمی است، ولی وجود رابط لازم نیست که علیه وسیطه داشته باشید. لذا ایشون میگه و هوه یعنی این وجود رابط یا عدم رابطی که شما غیر موضوع یا محمول قرارش میدید، غیر از نسبت رابطه ایست که در هر عقدی باید باشد. التی هی فی ای امکان، در هر عقدی باید نسبت رابطه، این نسبت حکمیه باشه. ولی وجود رابط در حل مرکبه هست، در حل وسیطه لازم نیست باشه. خب ففرقون، این جمله تموم شد و بقیه نسبت رابطه مطلبی بود که باید گفته میشد. ولی بحث ما در این بود که در حل مرکبه احتیاج به همراه داریم، در حل وسیطه نداریم. حالا ایشون این رو که در حل مرکبه احتیاج به همراه داریم بیان میکنه، در حل مرکبه احتیاج داریم بیان میکنه. در حل بسیطه میگه الفلک موجودون، یه بیانی هم نداری. ففرقون ازن بین قولنا الفلکو متحرکون یه خط و نصفی بعد و بین قولنا الفلکو موجودون. ففرقون ازن، ازن یعنی حالا که لحاظ قضیه کردیم نه لحاظ واقع، حالا که به قضیه پرداختیم و دیدیم در قضیه این چنین است که در حل بسیط برای سه جزءش هیچ قیدی نیاریم ولی در حل مرکب قید بیاریم، حالا که این معلوم شد، معلوم می شود که فرق است بین قولنا که میگیم الفلک و متحرکون که حل مرکب است یه خط و نسبی بعد و بین قولنا الفلک موجودون که حل بسیطه. به این دو فرق الفلک و متحرکون رو ایشون بیان میکنه، الذی هو فی قوت قولنا الفلک موجود و متحرکه، یعنی درست ظاهر جمله الفلک و متحرکونه ولی باطنش الفلک و موجود و متحرکنه، چون وجود رابط باید تو قضیه لحاظ بشه. الذی ینحل، این الفلک و موجود و متحرکن منحل میشه به این که الفلک علی صفت المتحرکیه، یعنی متحرکیت صفت قرار داده میشه و ثابت میشه برای فلک. او کن المتحرکیت الله، یا متحرکیت برای فلک قرار داده میشه، صفت قرار داده میشه یا برای فلک قرار داده میشه، یعنی به فلک نسبت داده میشه، فرقی نمی کنه. یعنی شما الفلک و موجودون متحرکن یا الفلک و متحرکون رو به یکی از این دو معنا میگیرید، یا میگید فلک صفت متحرکیت دارد یا میگید فلک چیزی است که متحرکیت برایش حاصل است. خب فرق است بین این الفلک و متحرکون و بین قولنا الفلک موجودون که در الفلک موجودون شما موضوع و محمول و همچنین نسبت رو تنها میذارید، قیدی براش نمیارید. فقط تقرره، این فقط تقرره توجه کنید با فای تفریع آمده، چون با فای تفریع آمده معلوم میشه از مطالب قبل فهمیده میشه. در مطلب قبل ما فرقی که بین حل بسیط و حل مرکب گذاشتیم دوتا بود، یکی این که نسبت رو توی وجود خارج، توی خارج در حل بسیط برداشتیم، دوم این که وجود رابط رو در حل مرکبه به لحاظ قضیه گذاشتیم، به لحاظ واقع از حل مرکبه نسبت رو برداشتیم، به لحاظ قضیه در حل مرکبه وجود رابط رو گذاشتیم. این تفاوت، این دو تا تفاوت ملاحظه کردین، به عبارت دیگه دارم بیان میکنم، همون مطلب قبلی اینا توضیح دادم، دوباره دارم عبارت عوض میکنم که در حل وسیطه به لحاظ خارج نسبت رو برداشتیم، یا به بهترین بود بگم به لحاظ خارج در حل وسیطه نسبت رو برداشتیم، به لحاظ قضیه در حل مرکبه وجود رابط رو گذاشتیم. خب حالا ما الان کاری به خارج نداریم، میخوام به قضیه رسیدگی کنیم، به لحاظ قضیه و در ظرف ذهن که ظرف انعقاد قضیه است شما چی دارید؟ توی حل بسیطه سه چیز دارید: موضوع، نسبت حکمیه، محمول. تو حل مرکبه چند چیز داریم؟ چهار چیز: موضوع، نسبت حکمیه، محمول، وجود رابط. وجود رابطی که شما در حل وسیطه به لحاظ قضیه نداشتید، در حل مرکبه به لحاظ قضیه موجود رابطه دارید. این فرق. ولی به لحاظ نسبت حکمیه هیچ فرقی بین حل وسیطه و حل مرکبه نیست، هر دو نسبت حکمیه داشته باشن. فرق فقط در وجود رابطه، که حل مرکبه این رو دارد، حل وسیطه ندارد. پس نتیجه که ما میگیریم این است که در هر نوع قضیه، چه وسیطه چه مرکبه، یعنی چه حل وسیطه چه حل مرکبه، شما نسبت باید داشته باشید. همه قضایای ما، چه وسیطه یعنی حل وسیطه چه حل مرکبه، اینا همه دارای سه جزن: موضوع، محمول، نسبت. این که مرحوم دوانی گفت بنابر قولی حل وسیطه دو جزی میشه، اشتباهه. حل وسیطه همیشه باید سه جزی باشه. اونی که گفته حل وسیطه نسبت توش نیست، نظر به خارج کرده. در خارج برای نسبتی نیست، چون ثبوت شیء نه، نه ثبوت شیء لشیء. اینو در فرق اول بیان کردیم. ولی همون شخصی که نظر به خارج کرده، اگه نظر به ذهن میکرد، نظر به قضیه میکرد، این حرفو نمیزد. نمیگو ما در حل وسیطه نسبتو نداریم، در حل وسیطه باید نسبتو داشته باشیم. بله، در حل وسیطه بگید وجود رابطه نداریم، نگید نسبت نداریم. پس نتیجه این شد، از متقرر به دست آمد که در هر قضیه، چه حل مرکب باشه چه حل وسیط، احتیاج به نسبت هست. یعنی سه جز داریم: موضوع، محمول و نسبت. فقط تقرره که نفس عقد به ماه و به عقدون، یعنی بدونی که به محکیش توجه کنید، بدونی که به خارج توجه کنید، این عقد چه حل بسیط باشه چه حل مرکب باشن، یجب و یشتمل بر سه چیز: موضوع و محمول و نسبت. خب حالا من تضاف مذاکرنا رو نمیتونیم بخونیم، ولی نسبت به گذشته دوباره یه توجهی بکنیم. اون که ما در گذشته گفتیم، یک بار لحاظ خارج بود، یک بار لحاظ قضیه بود. در خارج فرق گذاشتیم بین حل بسیط و مرکب، گفتیم در حل بسیط نسبت نداریم، در حل مرکب داریم، چون حل بسیط ثبوت شیئن بود، حل مرکب ثبوت شیئن لشیئن بود. پس تو خارج تو حل مرکب نسبت داریم، توی حل بسیط نداریم. این فرق ما توی به لحاظ خارج گذاشتیم، ولی به لحاظ قضیه این فرق نذاشتیم. به لحاظ قضیه گفتیم در مطلق قضایا، چه مفادشون حل وسیط باشه چه مرکب، ما احتیاج به نسبت داریم. به لحاظ قضیه فقط فرق این بود که در حل مرکب وجود رابطه نمیخواستیم، در حل وسیط نمیخواستیم. این بحث همون شد. اشکال اول رو مرحوم آقلی بر دوانی وارد کرد. اشکال اول این بود که شما یک بار حل وسیط رو بی نسبت گرفتید، گفتید حمل شیء بر نفس بر تفسیر سید میشه دو جزی، میشه یک بار، دوباره بگم، یک بار شما حل بسیط رو سه جزی گرفتید، گفتید حمل شیء بر نفس که از قبیل حل بسیط است باید دو جزی بشه بر تفسیر سید. یک بار حل بسیط رو دو جزی گرفتید و گفتید که بر تفسیر سید باید حمل شیء بر نفس یه جزی بشه. ما اشکال میکنیم، هیچ وقت حل بسیط دو جزی نیست. تا شما تفصیل بدید، بگید حمل شیء بر نفس یه جا میشه دو جزی، یه جا میشه دو جزی، یه جا میشه یه جزی. شما در حمله حل وسیطی نسبت رو دارید همونطوری که در حمله مرکب، حل مرکب داشتید، پس قضیهتون سه جزی مطلقا. این اشکال اول بود که بر مرحوم دبانی وارد کرد. اشکال دوم اینه که حل شما حمل شی بر نفس رو از مصادیق و اقسام حل بسیط گرفتید، در حالی که به نظر ما از اقسام حمل حل مرکبه، که انشاءالله جلسه های دو توضیح بدیم.